الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم. خب امنیت رو بس کردیم و اینها مجموعه مصادیق امنیت در همین جمله امن من لجأ الیکم وجود داره و اینها. جمله بعدی وسلم من صدقکم. سلمه خو از ماده سلامت است. کلمه سلامت هم تندرستی را شامل می شود، هم سلامت روحی را شامل می شود، هم سلامت فرهنگی را شامل می شود، هم سلامت اخلاقی را شامل می شود و هم سلامت اعتقادی را شامل می شود و هم سلامت عبادی و عبادت را شامل می شه. تمام مصادیق سلامت در کلمه سلمه وجود داره و موجوده، مونتا شرط داره. سلامتی مشروط به این نکته است: من صدقکم، کسی که شما اهل بیت را باور دارد، امامت شما را باور کرده، کلمات و بیانات شما را باور کرده، جایگاه و کرامت شما رو باور کرده، احیاگری شما رو باور کرده. کسی که در کلاس تصدیق و باور به سر میبرد و زندگی میکنه، این در سلامتی به سر میبره. خب یک بُعد بسیار مهم و زیبای این سلامتی در مکتب شیعه مشهوده. دنیا هم داره میفهمه و فهمیده، خیلی از اینا را فهمیده و متوجه میشود. شما ببینید سلامتی فرهنگی در جهان شیعه که وجود داره، کتابهای جهان شیعه. وقتی هم میگیم کتابای جهان شیعه، بعضی میخوان حرف بزن میرن کتابای دست بیستم و سیوم را برمیدارن میارن، میگم ببینی اینجا چی گفته. او هیچ ارتباطی به شیعه ندارد. اون ارتباط با یه شخص داره، اون شخص هم خودش منحرفه. نمیشود ما امروزه برای اعتقادات شیعه استدلال بکنیم به وجود منحرفین، بگی این منحرف، این منحرف. خب این منحرفه. هر عامی بالاخره استثناءاتی داره. باید مکتب شیعه رو ما لحاظ بکنیم، به نهج البلاغه، به صحیفه سجادیه، به فقه شیعه، کتاب کافی، من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدو، تهذیب و استبصار شیخ طوسی و صدها کتاب عالی و بلند و پر ارج و پر عزت جهان شیعه. یک دونه از این مسائل و مطالب باطلی که در کتابهای غیر شیعه وجود داره اینجا وجود نداره. اونا قائل به جسم بودن خدا هستن، میگن خدا لازم نی عادل باشد، اگر ظالمم باشد ایرادی نده، بس حسن و قبح عقلی و امثال این قضایا در نبوتشان، در امامتشان، در خلافت خلفایشان هزاران ایراد داره، ولی سنگربانان و نگهبانان مکتب شیعه، شاگردان اهل بیت، دقیقاً حفاظت و حراست از مکتب کردند و اینا. حالا ممکنه گاهی شما یه دونه روایت بگردید پیدا بکنید، با یک روایت پیدا کردن که اعتقاد، مثلا یه روایتی رو آدم بگرده پیدا بکنه اون رو به بوی جبر میدهد، فرض در کتاب کافی، خود کافی کلینی معتقد به اون روایت نیست، قائل به جبر نیست، قائل به تفویض نیست، همه بزرگان ما هیچ کدوم اعتقادی ندارن، ولیکن در جهان غیر شیعه جبریون فراوانن، بزرگانشون جبریان، بزرگانشون تفویضیان، داد میزنن از جبر سخن به میان میارن، به افتخارم میکنن و اینها همه چیز را به خدا نسبت میدهن و امثال اونها، ولی در مکتب شیعه اینا وجود نداره، چون مکتبشون از سرچشمه زیبای پرفوران و پرجوش اهل بیت عصمت و طهارت گرفته شده، در طول تاریخ این مکتب را حفظ کردن و حراست کردن. گفتم فورا نقد و نقد نکنن، فلانی این جور میگه، فلانی این جور میگه، خب فلانی یه نفره، ولی یک نفر را به عنوان مکتب هیچگاه در هیچ جامعه مطرح نمی کنن. هر جامعه ای اون جمعیتی که داره، نفراتی هم هستن سلیقه‌های خاصی دارن، به خاطر اون منحرفان نباید به پای مکتب نوشت و اینها، اون چی که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره، ولی کتابهای اونها پر است از مطالب باطل و غلط، مثل آیات القرانیق، آیات شیطانی در کتابهای اونها وجود داره، بحث جبر، بحث تفویض در کتابهای تراز و دست اول اونها، خدا جسم است، قابل رؤیت است، موج میزنه در کتابهای اونها، مثل بخاری و مسلم و نمیدونم مسند احمد ابن حنبل و سنن بیهقی و امثال اینا موجوده و وجود داره، ولیکن در کتابهای تراز اول شیعه و اجماعات و اتفاقات مکتب شیعه این حرفا وجود نداره و اینها. یه سلامتیه، سلامتی فرهنگی در مکتب شیعه، عدم نفوذ جاسوس و دشمن در مکتب شیعه، آمدن به سراغ شیعه ولیکن نتونستن نفوذ کنن، فورا شناختن اهل بیت عصمت و طهارت یاد دادن، و جالب این است کتابها را از صحاب مقابله می کردن. اصول اربعمه اینجوری نبود که شاگردها سر درس نوشته بودن از آقا امام صادق علیه السلام و بردارن بالاخره برای خودشون چاپ بکنن، مقابله می کردن. بعد از مقابله و نسخه‌های متعدد را می‌دیدند، باز مراجعه می‌کردند، روایتی وارد امام صادق هم هشدار می‌داد وارد نشود، ولی کتابای اونا یهودیا دخالت کردند، غیر یهودیا، منافقین دخالت کردند، دلیلش هم نیست که از منافقین فراوانی بخاری امثال بخاری نقل کردند، از اکرمه که از خوارج روایات بسیاری رو برداشته آورده، از ابو هریره و ابو هریره ها، ولی شیعه تمام اینها را مردود میدانه، مواظبه، مواظبت داره، حتی گاهی روایات از نظر سند صحیحه، بلکن تا ایراد و اشکال فنی میبینن اون روایت رو بهش عمل نمی کنن، روایت صحیح عمل نمی شود، روایت ضعیفه ولی قرائن قطعیه دارن از امام صادر شده، بلد شیعه اینها را اون روایت ضعیف میگن جبران میشود شهرت به ضعف سند، چون ضعف سند هم باشه شهرت جبرانش میکنه و اینها. این یک سلامتیست، سلامتی فرهنگی بسیار مهمه. این سلامتی فرهنگی در مکتب غیر شیعه هر کسی دخالت میکنه با الان وهابیت چیکار میکنن؟ فقط بخاری و مسلم و امثالونا نی، تند تند فتوا میدن، تند تند نظریه پردازی میکنن، نظریه های عجیب و غریب. من برای شما چند نمونه شو عرض میکنم. چند سال قبل زنجان ماه مبارک رمضان منبر داشتم، شاید 7-8 سال قبل حدودا تقریبا عرض میکنم، نشسته بودم اخبار نه سیما رو گوش بدم. میدونید که میگن دقیق ترین خبرها مال ساعت 9، وقتی اخبار شبکه رو عنوان و مطرح میکنه میگه از بقیه شبکه ها ممکنه کم و زیادگاهی هم رد کنن، تکرارم نکنن، نو را خیلی مواظبن، رسمیه رسمیه، احتجاج بهش میکنن. این مسئله را بیان کرد. 30 نفر از مفتیهای اهل سنت جمعشون کردن، فوتبالو بهشون نشون دادن، اول ببینم بعد فتوا بدند و اینها. گفتم ما نمیدانستیم فوتبال این همه مشکل داره. به قول بنده عجایب صنعتی دیدم در این دشت که جانداری پی بیجان میگشت، دنبال توپ دیگه، بیجان توپ، هی تندتون بزن این. نمیدونستیم 90 دقیقه اگر بازی به اضافه هم نرسد، تازه اضافهش هم معلوم نیست، دوتا یه روب دارن غیر از اون دوتا یک روب گل میخوان آخر سری بزنن، دوی نرفا چقدر زمان ببره و ممکنه هی گلم نزنن 10 دقیقه یک رو. نمیدونستیم اینقدر مشکله. حالا که دیدیم برای آقایون فوتبالیسته ها به مقداری که آب بنوشن تشنگی برشون غالب نشود، غذا بخورن ضعف شکم پیدا نکنن، ایرادی نداره، لباشونم پاک کنن، روزشون درست است و امثال اینها. فوتبالیست ها راحت شدن، فقط فوتبالیست ها نیستن ها، اینا رو ببرن تو معادن. اصلا معدن 50 برابر اینها سختی داره، قابل مقایسه نیست در معدن و اینها. میگن معدنچی هم همینطور. سابق من میگفتم بالای منبر اینا رو بیارن قم، تابستان هوای قم هم نشون بدم، ما رمضان هم افتاد تابستان، اسفالت زیر پا بازی میکنه، این رادنداد دم پایش رو در آورده، بعضی های با پیرهن نازک میگن با این گرمات چه میکنه، هلاک شدیم. بگن راننده های تاکسی در قم، در اهواز، جایی که هوای گرم دارد روزه گرفتن واجب نی، بخورن آبم بنوشن، حالا از بقیه اجتناب بکنن و امثال اینها. اینا فتاوات، چنین فتوایی 30 نفر دادن برای فوتبالیستا، فقط او را دیده بودم، موارد دیگرم اگر ببینن همینه، معیار همینه، به هیچ کجا بنده. اینقدر اینا نفهم و نادانن، سری که درد نمی کند چرا دستمال باید بس؟ خب بازی نکنه، کی گفته بازی بکنن؟ روز شب بازی بکنن، برنامه ریزی بکنی فوتبال شب باشه، روز نباشه، این روز بره بدوه خودشو خسته بکنه، بعد مجبور بشه به خوردن آب و مجبور شده به غذا خوردن و نوشیدن آب و امثال اینها. این یه فتواشونه. 30 نفر از مفتیان عربستان، این فقه پویای اوناست، البته فقه پویای اونا اینجوری حرف میزنه. فتوای دوم از یوسف قرضاوی پرسیدم، مفتی اعظم مصر و امثال اوناست، همون است که گفت حرام است نبرد با صهیونیست، واجب است نبرد با شیعه. این در زیر مجموعه وحدت هم بودا، ما چقدر گاهی فریب میکنیم، کیا رو میارن در مجموعه وحدت، بعدی در خطرند و به قول خودشون برگشت و یک فتوای 180 درجه اون طرف. یه فتواش اینه، این یوسف قرضاوی، مردم مصر جوانا سوال کردن در اداره، ما در یک اتاقی مشغول کاریم، سه مردیم یه خانم، نامحرمه، آیا مانعی دارد، راهی وجود دارد ما محرم اون خانم بشویم؟ ایشون هم جواب داد، گفت بله راه داره، هر کدوم سه بار شیر خانم را بخورید. حالا خانم شیر از کجا بیاره، شیر داره یا نه؟ اونم میگن شیر را از منبع باید خورد، اگر شما شیر را بدوشید در لیوان استکانی فایده محرمیت نمیره، هزار بارم به بچه دیگه بدن، باعث از منبع باشه، هر کدوم سه بار شیر خانم را بخورید محرم میشود. این سه تا مرد به جون این خانم بیفتن شیر بخورن، نرسیده اصلا قش میکنه جوونا، هنوز نرسن به خانم پستونش رو در بیاره به دهان اینها بگذه، دیگه ول میکنه، دیگه شیر برای بقیه نگه میدارن. نمیدانم، میخوام بگم چقدر مسخره و جوکه اونا دارن میگن. اتفاقا جوانهای مصر این پیامک را رد بدل میکن، میخندیدن، مسخره، اونقدر مسخره، اونم عقل میفهمه. این خانومه چقدر قشنگ اومد صحبت کرد و شبکه معارف گذار اون آقای طالبی، اینها یه قسمت های گاهی از اینا میگذارن، اهل تونسه، گفت من اهل تونسم، از ایران و از عراق فاصله دارم، نه اینکه نزدیک به ایرانم، شما خیال کنید به نفع ایران دارم حرف میزنم، ولی من سوالم این است، یک ولی فقیه داریم، یک ولی سفیه داریم، عقل میگوید از ولی فقیه تبعیت کنیم یا از ولی سفیه؟ میگن ولیشون دیوانه هست، همین ولیعهد عربستان اینا را میگه، اینها سفیهن، نادانن، ببینید با صهیونیست پیوند برقرار کردن، ولی فقیه در ایرانه، عقل شما چه میگوید؟ از کی باید ما تبعیت بکنیم و اینها؟ حالا این یوسف قرضاوی اونم جوانای مصری، جالب این از فتواش برگشت، خیلی بیدینن اینها، اشتباه کرد از فتواش برگشت، باید محکم میستاد، میگو من دلیل دارم برای این فتوا. یوسف قرضاوی من میدونم دلیل چیه، چرا نگفتی؟ که اگر میگفتم آبروی ام عرض کنم عایشه میرود، تو بخاری، امثال بخاری دست اول آوردن، از عایشه میپرسیدن راهی برای محرمیت وجود داره؟ جوانی را آوردیم خونمون، بزرگش کردیم، بچه ما نیست، 18 سالشه، رای برای محرمیت وجود داره؟ میگو بله، چند مرتبه شیر بش بدید محرمتون میشه، یه جوان 18 ساله شیر بش بدم محرم بشه. عایشم گاهی از بعضی جوانا خوششون میومد، لابد خوشتیب بودن، قشنگ بودن، چطور بودن، خودشون آوردن، بعد به خواهرش میگو به این شیر بدید منم بشم خالش، آخه شما رو به خدا شیر بش بدید منم بشم خالش، خاله رضایی محرمش بشم، و امثال اینا، نه سنی نه سالی، عددم عدد سبار و امثال، باید میگو عایشمون گفته. خب اون وقت با عایشه میخندیدن، چقدر مذهبشون مضحک و خنده داره. بله، علی حالن، اینم فتوا و نظریه یوسف قرضاوی و امثال اونا، از این فتاوا و نظریات فراوان دارن. چرا؟ سلم من صدقکم، کسی که سقیفه بنی ساعده را تصدیق کند، بنی امیه را تصدیق کند، بهتر از این نمی شود. اونه که اهل بیت رو تصدیق کنه یک دونه از این عراجیب و مزخرفات نداره. ممکنه بازم میگم تکرار، یه نفر را به رخ ما نکشن، یک نفر که مکتب حساب نمیشه، یک نفر که صحیح بخاری و صحیح مسلم امثال اونا حساب نمیشه، ولی اینا را صحیح بخاری و صحیح مسلم آورده، این کتاب بسیار جالب و زیبا و خواندنی است. انتشارات وابسته به جامعه مدرسین هم چاپ کردند و اینها، آقای آیت الله شیخ محمد صادق نجمی، عرض کنم امام جمعه خوی بودم سال اینها، یک کتاب در از مدینه تا کربلا، یک کتابی هم داره سیری در صحیحین، اونقدر جالب و زیبا آورده. آدم بخونه سیری در بخاری و مسلم، کتاباشونو ببینه، خلاف عقل و خلاف قرآن و همه اینها. در اواخرش دارد بخاری میگوید اگر دو نفر دختر و پسر شیر گاو مشترک، حیوان مشترک را بخونم به هم محرم میشوند. مثلا سابق اینجوری بود دیگه، من یادمه ما خودمون گاو داشتیم، گاو زردم داشتیم، متا گاو زرد گاو نه من شیره، اما آخرش یه لگد میزنه همه را میریزه. گاهی من دیدم مادم گاو را دوشید یک مرتبه یه لگد زد، هر چه دوشیده بود همه ریخت. بعد میگه مواظب باش تا به اون آخر نرسی، یعنی میگه بست دیگه، چه خبره، برای بچم هم نگه داری، هی میدوشی مرا خستم کردی، حرف میزنه، بگذار کنار. میگه مادر دیگه خیلی ندوش، نمیفهمیدیم ولی اینو متوجه بودیم. حالا اونم همینطوره، قضایا و جریاناتشون این گونه هست. خود صحیح بخاری چی میگه؟ میگه اگر دو بچه، ما هم که خونمون داشتیم، میومده از ما هم شیر میبرده همسایا، منتها پولی نبود، همینجوری هدیه میدادن میبردن، رس بود، هر کی یه دونه گاب داشت 10 تا همسایا هم شیر میدادن برای همدیگر. الان شده کارخونه، شیرها رو همه رو یه جا جمع میکنن، شیرم میدن دو اینا. یعنی اون دو تا بچه‌ای که شیر یک گاب را خوردن خواهر برادر میشن، ازدواجشون حرام، حجاب لازم نیست برای یکدیگر. الان بیاد بخاری تماشا بکنه، همه شهر شیر گاوهای مشترک را دارن میخورن، هر روز براشون میگیرن، مادرها باباها میبرن دو اینها. این فتوه مادرشون هم گاو است، اگر خواستی مادرشون هم پیدا بکنی، مادر مشترکشون گاو رضایی هم دیگه، مادر رضاییشون از نایه گاو حاصل شده و ایجاد شده. چرا این حرفا رو میزنن؟ سلم من صدقکم، اون که تصدیق کرده حضرات اهل بیت عصمت و طهارت را سالم میماند. از این قبیل فتاوا، از این قبیل فرهنگ عاطل و باطل، گاهی جبری بشوند، گاهی تفویضی بشوند و امثال این قضایا، و در تفاسیرشون چه خزعبلاتی از آیات اسجا عرب بکبل ملک و صفن صفا، میگن این آیه میگه پروردگار آمد، یعنی جسم دیگه آمد، اینقدر نمیفهمن این آیه جا امر ربک و الملک و صفن صفا، باید امر رو در تقدیر بگیری، ناچاری. به چه دلیل؟ به این دلیل خدای منان به حضرت موسی میفرماید بابا لن ترانی یا موسی، هرگز مرا نمیبینی. خدای منان به همه خلق و به همه هستی می فرماید شما خدا را نمی بینید، ولیکن او شما لا تدرک الابصار، اما خدای منان یدرک الابصار. خب تناقض میشه که اگر آیه ظاهرش باشه جا عرب بر، برای رفع تناقض به چیکار بکنی؟ در بود علمی و منطقی چیکار میکنه؟ باید حلش بکنی. این آیه جا عربک، جا امر ربک بل ملک و صفن صفا، یا نه حمله دومی هم داره. حمله دومش این است، مجی و آمدن مختلفه، حالات مختلف داره. اگر گفتیم جا زیدون، یعنی همین جسمش آمد. اگر گفتیم جا اتل ملائکه، یعنی جسمشون آمد. ملائکه که تجرد دارن، ملائکه یک نحو آمدن دارن، انسانها یک نحو آمدن دارن. یه مرتبه که سردی آمد، خود هوای سرد یه حالتی داره، گرما یه حالتی داره، هر چیزی حالت ویژه و خاص خودشونو دارن دو اینها. جا عربک، نه اینکه خدا آمد، یعنی جسم است که آمد، آمدن خدا همون احکام خدا، همون آمدن نمایندگان خداست. حضرات امامان معصومن که فردای قیامت ایاب و ذهاب ما و حساب ما با اهل بیت و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. آیه را باید معنی بکنیم و اینها، نمیتونیم به ظاهره سر از تناقض. اگر زوار آیات رو بگیم تناقضه. الرحمن علی العرش استوا، کی میگه این آیه یعنی استوا یعنی جلسه علی العرش؟ کجای قرآن داریم استوا یعنی جلسه نشسته است؟ اگر قعد میفرمود جلسه میفرمود فیه بحثون، تازه باید تناقض اونجا هم حل شد. استوا یعنی سیطره، توانمندی. بعدم علی العرش استوا وسع کرسیه السماوات و الارض، در اونجا کلمه عرش آمده، باید معنی بکنیم الرحمن علی العرش استوا یعنی الرحمن علی العلم و القدر استوا. وقتی علم و قدرت شد دیگه اونجا نشستن که نی، مگه میشه آدم بر علمم بشینه؟ علم یه صندلی روش بشینه، قدرت هم یه چیزی که روش بشینه. اصلا عرش به چه معنی است؟ الرحمن و علی العرش استوا، شما عرش را تخت و صندلی و تخت سلطنت گرفتی، این گونه معنی میکنی؟ اصلا عرش به این معنی نیست. عرض کنم خدمت شما، لذا الرحمن علی العرش استوا معنی خاص خودش سیطره را داره بیان میکند و اینها. اگر جمله این گونه بیان شو، اینا برکت اهل بیت اسمت و طهارت در مکتب امامت، در مکتب ولایت. سلم من صدقکم. حالا توضیحات دیگرش، روایاتی که وجود داره در این باب، برای فردا ان شاء الله. اللهم صل علی